موضوع بحث بررسی عوالمی غیر از عالم ماده از لسان آیات و روایات بود. روایت مفصلی رو خوندیم که دلالت بر عالم اسماء میکرد و ترتب اسماء و کیفیت روابطی که بین اسماء الهی. حالا میفرماید که قال فی و من ذالک ما فی التوحید مسندن عن عبدالملک قال جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر. سوالاتی که از اهل بیت پرسیده شده چند جور جواب دادن، بعضی اصلا جواب ندادن، طرف سوال میکرده ازت پاسخ نمیداده، چون اون سوال کننده ظرفیت دریافت پاسخ رو نداشته. به بعضی ها در حد مختصری جواب میدادن، در حد اقناع، به بعضی ها مفصلا جواب میدادن. لذا شما ملاحظه میکنید که یه سوال واحد سه جور پاسخ داره و بیانات اهل بیت هم چند جوره. یه دسته از بیانات این هست که اسراره، یه دسته از بیانات هست که تمثیل هاست. هیچ کس وقتی که کتاب کلیل و دمنه رو میخونه مسخره نمیکنه، میگه روباهه گفت، بعد بشینه قاهقاه بخنده، مگه روباه حرف میزنه؟ همه میفهمن که کتاب کلیل و دمنه تمثیله، منتها اون حکیمی بوده میخواسته از زبان حیوانات سخن بگه، به زبان تمثیل سخن گفته. برخی از روایات زبانشون زبان تمثیله. حالا من الان خیلی حرف دارم، ولی چون صاحبش که بعد بشنوه نیومده نمیگم، اگه اومد میگم. فقال حضرت فرمود بحرون عمیقون فلا تلج خود. از قدر سوال کرد، حضرت فرمود دریایی است عمیق، واردش نشد. دوباره گفت یا امیرالمومنین اخبرنی عن القدر، از قدر به من خبر بده. حضرت فرمود طریقون مظلمون فلا تسلک خود، یه راه ظلمانی و تاریک تو واردش نشون. فقال یا امیر المومنین اخبرنی علی القدر، بلکن معاملی نبود، بالاخره خبر بده از قدر. قال فقال امیر المومنین، بار سوم که این شخص سوال کرد، حضرت فرمود که اما اذا ابیت فانی سائلو کرد، تا شب نشده من جواب تو بهت میدم. اخبرنی اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد، اول اعمال عباد بوده یا رحمت خدا؟ آیا اعمال عباد مقدمه بر رحمت خداست یا رحمت خدا مقدمه بر اعمال عباد؟ امکانت اعمال العباد قبل رحمت الله، اول رحمت بوده بعد عمل شده، یا عمل بعد از رحمت یا قبل از رحمت؟ قال فقال له الرجل بل كانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد. این شخص گفت خب البته جواب این است که رحمت خدا قبل از اعمال بندگان. فقال امیر المؤمنین علیه السلام قوموا فسلموا علی اخیکم، حضرت فرمود که به برادرتون سلام کنید، فقط اسلم و قد کان کافرن، این مسلمان شد، کافر بود مسلمان شد. حالا البته اینجا کفر منظور کفر اعتقادیه دیگه، نه کفر حقیقی. خب اینجا میبینید حضرت پاسخ کاملی نداده، ولی از همین مقدار پاسخ که معلوم میشه که به ترتب داره دلالت کنه. قال و انطلق الرجل غیر بعید، این یه مقدار رفت و ثم انصرف، دوباره برگشت. فقال له یا امیر المؤمنین ابل مشیت الاولا نقوم و نقعد و نقبض و نبسط، آیا این که ما میستیم و میشینیم و بلند میشیم و خلاصه حرکت میکنیم، این با مشیت اولاست؟ خدا اراده کرده که ما این کارا رو میکنیم؟ سلام. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام و انک لبعد فی المشیت، تو در مشیت فرقی، اما انی سائلو که عن ثلاث، سه تا چیز ازت سوال میکنم. لا یجعل الله لک فی شیء منها مخرجا، که هیچ چاره نداری جز اینکه هم جواب اصلی رو بدی. اخبرنی، به من خبر بده، اخلق الله العباد کما شاء و کما شاء، خدا بنده ها رو اونجوری که خودش میخواست خلق کرد یا اونجوری که بنده ها میخوان؟ فقال کما شاء و مسلما، اونطوری که خدا خودش میخواد خدا عالم بر اساس مشیت خودش خلق کرده. قال فخلق الله العباد لما شاء او لما شاء، اینم غایت هدف خدا بندگان رو برای اون چیزی که خودش میخواد خلق کرده یا اون چیزی که بندگان میخوان. فقال لما شاء، خب مسلمه در اون چی خودش میخواد. قال یعتونه یوم القیامه کما شاء و کما شاء، قیامت هم اونجوری میان بنده ها که خدا میخواد یا اونجوری که خودشون میخوان. قال یعتونه کما شاء، خب اونجوری میان که خدا میخواد. پس معلوم شد که غرق در مشیت. قال قم فلیس الیک من المشیت شیء، حضرت فرمود برو از مشیت چیزی نموند که به تو بگم. علامه میفرماید فقط اثبت صلوات الله علیه القدر، تو این عبارت حضرت داره راجع به قدر صحبت میکنه. و هو تأثیر مال الحق سبحانه و فی نظام الموجودات، قدر اون نحوه تأثیر حق تعالی در نظام موجودات. به سبب رحمت علی الاعمال، اقیانوس رحمت جاری شده که عمل از او مشتق شده. پس رحمت بر اعمال موجودات مقدم. ای تقدم از صفت علی النظام، خب صفت بر نظام مقدمه. این خود ما اگر که علم نداشته باشیم که مقاله نمی نویسیم. صفت علمیت حالا تو هر زمینه ای، اگر علم نداشته باشیم که سخن نمیگیم، اگر علم نداشته باشیم که چیز رو خلق نمی کنیم. بنده اگر علم به نجاری نداشته باشم نمی تونم این میزو بسازم. این میز فعل منه، اما در درون من یک صفتی است به نام نجاری. اون صفت مقدم بر فعل، لذا فرمود که تقدم صفت بر نظام. فل خصوصیات صفات اختزاءاتون فی خصوصیات نظام، صفات در نظام اثر داره. اون خصوصیات که در صفات هست در نظام یه اختزاءاتی ایجاد میکنه. اختزاءش چجوریه؟ اختزاءش اینه کسی که لطافت طبع داره، این لطافت رو شما در شعرش هم میبینید. بعضی شعرها هم سنگ پاس، تمام صنایع شعری توش هست، ولی آدم میکنه میخواد خفه بشه. بعضی ترجمه ها هست خفه کننده است، بعضی کتاب ها هست خفه کننده است، اما بعضی ترجمه ها هست، بعضی شعرها هست اصلا روانه. یه کتابی هست روانه، یه کتابی هست وقتی شروع میکنی نمیتونی زمین بذاری، یه کتابی هست وقتی شروع میکنی نمیتونی اصلا بخونی، انگار تو سنگلاخ داری قدم میزنی. یه چیزی بوده در اون خالقش که سرایت کرده به این. حتی این دیگه سرایت علمی ندارم، همینطوری ذوقیه. من اینو ذوقی میگم، اگه شما حس کردین ذوقیه، براش سرایت علمی ندارم، نمیتونم بگم که حرف عالمانه ای نیست، ذوقیه. حتی یک شعر رو ممکنه که یک خواننده‌ای با صدای خوش بخونه، تمام فنون خوانندگی رو هم توش رعایت کنه، دقیقاً توی دستگاه بخونه، ولی شما وقتی گوش میکنی هیچ احساس لذت ازش نکنه. یک کسی هم ممکنه که مثلا تو کوچه بازار داره به قول قدیه کوچه باقی داره میخونه، اصلا نه کلاس موسیقی رفته نه استاد دیده، ولی لطافتی که در درون خواننده هست سرایت میکنه به شعر. شما میبینید صدای یه خواننده براتون لطافت داره، در حالی که ممکنه دو خواننده هر دو دارن دقیقاً در دستگاه میخونن. شاید یه شعرم دو نفر همون شعر رو میخونن تو همون دستگاه میخونن، اما از یکی لذت میبرین از یکی لذت نمیبرین. صرفا لذت بخاطر اون زیبایی صوتش نیست، یه چیزی در جانی که به صوت سرایت میکنه. این دیگه زال ذوقیه. میفرماید که صفات یه اقتضائاتی در نظام ایجاد میکنن. ولولا ذالکه، اگه این نبود، لکانت صفات متأخره عن الموجودات، صفات متأخر از موجودات بود. اول باید موجودات به وجود می اومد بعد صفات. این که مثلا ما علایی نیست همچین چیزی. و لولا ذلک و فیکون الموجود الخارجی سابقا علی صفت الالهیه، اون وقت موجودات خارجی مقدم بر صفات الهیه بودن. یعنی اول موجودات خلق شدن، بعدا خدا این صفات رو پیدا کرد. ثم اکد علیه السلام علی هذا المعنا و شیده، سپس حضرت این معنا رو تاکید کرد و محکم کاری کرد در آخر خبر به این که ان المشیت الالهیه غالبتون علا کل حال، در تمامی حالات مشیت الهیسی غلبه بر عالم داره. منتها داستان مشیت یه داستانیست، داستان فعل ما یه داستان دیگریست. اصلا اینا دو مسئله از هم جداست. ما فورا خلط مبحث میکنیم که فورا ما کارمون به جب میکشه از هر عبارت تویدی که میخوانیم. اصلا اینا وادی این دو هم جداست از هم دیگه. می فرماید که و غایته حاصلتون علی ای تقدیر، و اینکه در هر تقدیری اون مشیت الهی حاصل میشه، و ان الاراده لا تتخلف عن المراد، و اینکه اراده از مراد تخلف نمیکنه، و المغیا واقع علی طبق الغایه لا محاله، و اینکه مغیا مطابق غایت واقع میشه. شما یه هدفی رو گرفتید، میخواین یه ساختمون بسازید، این میشه غایت شما. حالا شروع میکنید به ساختن، اون میشه مغیا، اونی که تو خارج ساخته میشه. گاهی آنچه که میسازید با آنچه که تو ذهنتون بود فرق میکنه، دو چیز میشه. میگی نه من اینو نمیخواستم. اما اینجا در اراده الهی سخن از این است که در اراده الهی غایت و مغیا یکیست. در اراده بشری اصلا اینطوری نیست. ما هممون یه خیلی غایات داشتیم تو زندگیمون، غایات متوسط و غایات عالی. الان که میشینیم عمر قبلیمونو بررسی میکنیم، خیلی از کارهایی که کردیم اون که میخواستیم نشده. یه هدفی داشتیم ولی به اون نرسیدیم، تمام مقدماتش هم فراهم کردیم ولی اون نشده. این که میفرماید تو غرق در مشیتی، این مفهومش اینه که هر چرا که خدا اراده کنه، آنچه که واقع میشه در خارج مطابق اراده است. پس غایت و مغیا یکی میشه، به خلاف ما که مال ما همیشه اینطور نیست. غایم هست مال ما، غایم غایتی که این هدف میگیریم، اون مغیایی که بهش میرسیم با غایتمون یکی. و هاذا عنی عدم تخلف، اینجا سخن از عدم تخلف غایت و مغیا در اراده حق تعالی است. نمیشود که خدا چیزی رو اراده بکنه و تحقق پیدا نکنه. این نما هو فی روابط عامه الهیه، این در روابط عامه الهیه. اما روابط خاصه مثل رحمت خاص، رزق خاص و نحو ذلک، ربما تتخلف و اذا نصبت الی کل الموجودات، در روابط خاصه ممکنه که تغییر بکنه، در نظام کلی عالم تغییر نمیکنه، اما نسبت به این فرد یا اون فرد ممکنه تغییر کنه. لذا افراد ممکن است که عوض کنن کارو، یعنی ممکن است که مثلا فلان شخص مرگش فرا رسیده باشه، با صدقه دادن مرگو به تاخیر بندازه. این قایت کلی، قایت فردی این شخص. و الهازا یمکن و انیوشیر ما فی علل شرائع مستدن ان جمیل ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان قول الله ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قال خلقهم للعباده قلت خاصتن ام عامتن قال لا بل عامتن. یعنی عامتنه. عامتن یعنی چی؟ خاصتن یعنی چی؟ عامتن یعنی این که شما یه نفر رو سراغ دارین که بگه ما مدرسه رو تأسیس کردیم برای بی سوادی. بله، مدرسه برای چی تأسیس شده؟ در کل نظام‌های آموزشی دنیا یه نظام آموزشی اهم از مدرسه، دانشگاه، حوزه علمی است، مؤسسه علمی. سراغ دارین مثلا یه مؤسسه علمی بیاد بگه که ما این مؤسسه رو تأسیس کردیم برای جهل. تمامی مراکز علمی برای بسط و نشر علم تأسیس شده. این میشه اراده عامه. اما در ذیل این اراده عامه، آیا هر کسی که در این مدارس تحصیل میکنه عالم دانشمند میشه؟ اینطوری نیست. ممکنه این فرد تو همین مدرسه ای که اون اراده عامه هدفش تربیت اوست شرکت کنه، هیچ هم تربیت اون زمینه که اینجا رو کار میکنه نشه. این میشه رحمت خاصه. پس اونجایی که سخن از عمومیت این معناست، راجع به رحمت عامه است. لذا فرمود خداوند جن و انس رو برای عبادت خلق کرده. همین الان شما میتونید با این آیه اشکال کنی، بگی مگه نگفتی هر چه خدا اراده کرده باشه همون میشه؟ خب خدا که میگه من جن و انس رو برای عبادت خلق کردم، بس باید همه عبادت کنن دیگه. چطور این فرد عبادت نمیکنه؟ این بفرما یه موردی پیدا کردیم که اراده خدا تحقق پیدا نکرد. فرمود این اراده عامه است. اراده عامه مثل همون نیست که میگه من دانشگاهو تاسیس کردم برای تحصیل. این اراده عامه است. یعنی هیچ کس دانشگاه برای جهل تأسیس نمی‌کنه. اما در دل این دانشگاه یا هر فردی که وارد میشه، این دانشجو عالم از اینجا بیرون میره، اینطور نیست. اون دیگه اراده خاص است. میفهمد رضا این از حضرت سوال کرد، این که خداوند، چون این نگاه کرده بود، دیده بود که از یه طرف شنیده که هر چه خدا خواست همان میشود. خب خدا الان داره میگه که من جن و انس رو برای عبادت خلق کردم دیگه، بس خدا اینو خواسته. خیلی عبادت نمیکنن چطور؟ حضرت همون قول خواسته، قال لا بل عامه، یعنی اراده عامه خداست. و علم ان آخر الخبر الشریف من شواهد ما مر فی آخر الفصل السابق ان صفات الفعل متقدمتون علی الموجودات لها وجود ما فی مرتبه الاسماء الذاتیه و الا لم یکن الاتصال الحقیقت علی ما لا یخفا. حالا این اجمال اون چی که بر وساطت داره. فراز بعدی که باز شاهد بر وجود عوالمی غیر از عالم ماده است که واسطاً بین این عالم و بین خدا، دلالت قرآن کریم بر دو عالم مثال و تجرد آن. اما ما یدل علی وجود العالمین المتوسطین اعنی عالم التجرد التام و عالم المثال فاشیاء کثیره من الکتاب و سنت، خیلی زیاده در کتاب و سنت. و هی من شواهد ما قصد اثبات او به اعتبار تطابق المبدا و المعاد و من ما یدل علی ذلک، از جمله چیزهایی که دلالت محکمی داره بر این معنا، این آیه شریف است که مرحوم علامه طباطبایی این آیه رو از قرر آیات قرآن میدونه. قرر آیات، قرر به سفیدی پیشانی اسب میگن قرر، چون این سفیدی پیشانی اسب تو چشم میزنه به این میگن قرر. اون وقت این لغت رو استعمال کردن در هر چیزی که خیلی درخشندگی داره، میگن مثلا این قرر مطالبش اینه، مثل یک جواهری که در تاج شاهی میدرخشه در بین تمام جواهرات که این تاج رو زینت کرده، یک شاه جواهری در اون تلیعه در صدر تاج هست که همه به اون توجه میکنن، اینو میگن قرره. قرره آیات، ایشون به آیاتی میگه که از این آیات اصول فراوانی استخراج میشه. یکیش اینه، ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ شیئی نیست الا اینکه خزائنش در نزد ماست. اول یک کمی به مفردات این اگر که نگاه کنید، شیء یعنی چی؟ میگن شیئیت مساوی با وجوده، شی یعنی موجود، شیء فیزیکی نیست که بگی شی یعنی مثلا درخت و دیوار و پنجره، اینا همه شیئه، ولی دایره لغت شی وسیع تره. حتی در قرآن کریم به خداوند شی اطلاق میکنه، قل ایو شیء اکبر و ام الله، شی یعنی موجود. پس نه تنها آسمان و زمین و کوه و دریا شیئن، علم هم یه شیئه، رؤیت هم یه شیئه، فهم هم یه شیئه، حالات هم، تأثیرات، تأثرات، اینا همه شیئه. خب پس هر چی که در عالم هست، آن چی که در عالم هست همه شیئه. میفهمد ان من شیئن در لغت عرب وقتی بر سر یک لغت نکره من زائده میارن، هیچ فردی از افراد دیگه از پرش فرار نمی کنه. این من شیئن یعنی حتی یک موجودم نیست الا عندنا خزائنه، الا اینکه خزائنش در نزد ماست. حالا اینجا ملاحظه فرمایید، تا همینجا میتونیم اینو اثبات کنیم، اما اگه یک کمک از یه آیه دیگه بگیریم دیگه اثبات قطعی میشه. ملاحظه فرمایید، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، آنچه نزد شماست تمام شدنیه، آنچه نزد خداست باقیه. چی باقیه؟ آیا خورشید باقیه؟ ولو 20 میلیون برابر کره زمینه. حالا شما فرض کنید که یه خورشیدی به اندازه کل کهکشان‌ها باقیه، ولی نسبت به عمر 70 ساله ما، عمر اون که میره روی عدد میلیارد سال، ما برای ما ظاهراً باقیه، ولی از لحاظ ریاضی باقی نیست. از لحاظ ریاضی هر چی که حد داره تمام شدنیه، درسته؟ چی باقیه؟ فقط یه چیز باقیه، نامحدود. اگر چیز غیر از نامحدود شما هر چی بیارید باقی نیست، فقط زمانش طولانی تر میشه. بله یک لیوان آب در عرض شاید چند ساعت توی هوای گرم بخار بشه، اما یک اقیانوس آب بخار شدنش خیلی طولانی تر. عمر انسان ممکنه قد نده، عمرهای جغرافیایی باید بگه چند میلیون سال و چند میلیارد سال، ولی بالاخره باقی نیست. خداوند میگه آنچه که نزد من است باقی است. اون وقت اینجا میفهمد ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ شیء نیست الا اینکه خزائنش نزد ماست. خزائن اشیا نزد خداست، آنچه که نزد خداست باقی است. پس خزائن اشیا باقی است، خزائن اشیا باقی است، فقط بی‌نهایت است که باقی است. پس خزائن اشیا بی‌نهایت است. اینا قیاس شکل اول و دوم بود. این دیگه حالا با شما، حالا ممکن یک کمی هم سورا کبرش جابجا بعد بکنی، اینا قیاس برهانیه. پس آنچه که نزد خداست لایتناهاست. میفرماید ان من شیء الا عندنا خزائنه. خب لایتناها کو؟ چی تو این عالم ما لایتناهاست؟ پس یه عالمی هست که او لایتناهاست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، و ما نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم. قدر یعنی هندسه، یعنی اندازه، قدر یعنی ظرف. پس از اون بی نهایت نازل شده. نازل هم قبلا جلسه پیش توضیحش رو عرض کردیم، گفتیم نزول با تجافی فرق میکنه. در مقام انزال چیزی از چیزی جدا نمیشه، فقط نازل میشه. مثال نازل شدن مثال توصیفات علمیه. یک عالمی در درون خودش یه علمی داره، این علم رو میخواد به مخاطب انتقال بده، اینو نازل میکنه در قالب الفاظ. ساده تر اگه بخوایم بگیم، مثل نازل کردن غم و غصه یا شادی در قالب الفاظ. یه کسی غمگینه، میخواد از این غم خودش سخن بگه، الفاظی رو میگه، شما هم شنونده غمگین میشی، به غمش دست پیدا میکنی، علم پیدا میکنی. غم از جنس لفظ نیست، اما ریخت در لباس لفظ، به این میگن نازل کردن. نازل کردن معنا در قالب لفظ، ولی از اون معنا هیچی کم نمیشه. غمش کم میشه، هیچی ازش کم نمیشه. اون غم سر جای خودشه، شادی سر جای خودشه، فقط انتقال پیدا میکنه، در قالب الفاظ نازل میشه. میفهمد ما نازل کردیم، نازل نکردیم مگر به قدر معلوم. پس دو تا عالم هست طبق این آیه. یه عالم این عالم عالم قدرهاست، یه عالم عالم بی‌نهایت. عالم قدر عالم ماست. اون وقت چون عالم ما عالم قدره، شنیدن با دیدن فرق میکنه. و الا شما یک کمی به این موضوع دقت بفرمایید، شنیدن، دیدن، چشیدن، اینا همه نامش نام دیگرش علمه غیر از اینه. منطقه شنیدن یه شاخه از علمه، شنیدن دیدن یه شاخه دیگری از علمه. شما از طریق شنیدن دیدن هر دو علم پیدا میکنید. حالا اگه بگیم علم مافوق همه ایناست، اینا همه حد، اینا رو بشکنیم میشه علم. خود علم دوباره خودش یه حده، نامحدود را نمیشود درک کرد با ابزار کاری ما. ما اصلا نمیتوانیم نامحدود رو درک کنیم تا در قالب نریزیم، و برامون قابل ادراک نیست. نمیفهمیم نامحدود یعنی چی. فقط یه تعابیری ازش داریم، میگه شما وقتی که یه میوه بهشت رو میخوری، لذت تمام موسیقی های عالم به جان شما سرازیر میشه. چه ربطی داره؟ اصلا قابل ادراک نیست. در دنیای ما موسیقی رو ما با دهان حس نمی کنیم، موسیقی رو با گوش حس میکنیم. از طریق گوش موسیقی رو درک میکنیم، نه از طریق دهان. اون چرا میگه وقتی شما یه سیب میخوری از سیب، حالا چیزای دیگه هم میگه، یعنی شما نه که فقط لذت تمام موسیقی های عالم، تمام دیدنی های عالم، تمام لمس کردنی های عالم، تمام خوردنی های عالم، اصلا بگو تمام لذایز عالم یک جا با یک دریافت بهشتی به جان انسان سرازیر میشه. این چه ادراکیه؟ چون اون عالم عالم حد نیست. ماخ انسان ابزارشو برده اونجا میتونه درک کنه، اینجا نمیتونه. اینجا چون محدود محدود درک میکنه. یه سیب فقط لذت یه سیبو داره. الآیتو تدل به عمومها، این آیه دلالت میکنه که الا ان لجمیع موجودات عالمنا هازا، برای تمام موجودات عالم ما، وجودات مخزونه عنده تعالی، یک وجوداتی است که مخزونه در نزد خدای تعالی است. تازه خود خزینه یعنی معدن، خزائن جمعشه، خود خزینه رو جمع بسته شده خزائن، این دلالت به بی‌نهایت بودنش میکنه. همون اندنا کافی است، اینم مضافش که اونا چیان غیر و محدوده ولا مقدره. اون خزائن نامحدوده، دلیلش هم این اندیته، چون اندیت خاصیتش اینه. از ظاهرها ان تقدیر انما یحدث مع تنزیل، تقدیر با تنزیل اتفاق میفته، و الا غم طول داره، عرض داره. غم چیه؟ حد داره، مرز داره، مستطیل غم، مثلث، متزاوی الاضلاع، مکعب، اصلا شکل نداره غم. بعد غم تو قالب کدوم الفاظه، تو چه لفظی جاری میشه غم؟ مثلا در لفظ خون جوان، در لفظ لاله، در لفظ دم میدن، اینا الفاظه. لام یه لفظه، حالا من میگم لام شما غمگین میشین. لام، 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 الف ب جیم دال. حسی دارید؟ هیچ حسی ندارین. ولی میگم لاله، بازم حس خیلی خاصی ندارین، اما میگم از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سرو قدشان سرو خمیده. حالا اگه همین رو با موسیقی بخونم، شما یه حسی پیدا میکنید نسبت به این. اون حس از کدومی که از حروف الفبا؟ اگه از حروف الفبا خب بفهمم، من چند تا حرف میگم یکم گریه کنیم همه دوره هم، الف ب جیم دال میم. یه زمانی گل آقا شوخی میکرد میگفت فردا میخوام چند تا مفسد اقتصادی رو معرفی کنم، ب جیم دال ف کاف ز دال الف. تقدیر یعنی حد خوردن. تقدیر در تنزیل غم و شادی حد نداره، ولی وقتی میخوام نازلش کنم تو قالب الفاظ میره تو یه سلسله الفاظ خاص، در قالب جملات خاص، با آهنگی خاص. هر لفظی غمو نشون نمیده، هر موسیقی غمو نشون نمیده، درسته؟ محدود. اما غمی که تو دل شماست موسیقی داره؟ یه چیزی هست حسیه، اما همون اگه بخوای انتقال بده در قالب غم، موسیقی غم با موسیقی شادی فرق میکنه. و لیست تنزیل و به تجافی، تنزیل تجافی نیست، تجافی جا خالی کردنه. از ابر قطره باران نازل میشه، این قطره دیگه در ابر نیست، اما غم وقتی در قالب الفاظ جاری میشه، غم در سینه سر جای خودشه، چیزی ازش کم نمیشه. همونطور که یک عالم هر چقدر درس بده از علم چیزی کم نمیشه. آیا به خدا بشار میگم من عالم نیستم مثلا، اینا بادی لنگویجه، نه که میگم عالم یعنی این عالمه مثلا اینجا نشسته. عالم، حالا عالم، عالم وقتی که یکی میگفت از اوج آسمان ها تا ته زمین و علیکم السلام و تخلیه المحل به نزول، تخلیه محل نیست. و لقوله تعالی چون میفرماید، ببینید، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، آنچه نزد خداست باقیه. بعد میگه ما نازل میکنیم، پس اگه نازل میکنه کم میشه، اگه اون مرتب نازل بکنه باید تموم بشه دیگه، ولی میگه باقی آنچه نزد خداست. میگه یک باقی نزد خداست که نازل میشه، ولی اون باقیه. پس چیه که نازل میشه؟ هر چیزی که نازل بشه، هر چی ازش کم کنیم، بالاخره یه کمی ازش کم شده دیگه. الا لایتناها، که لایتناها و بی نهایت چیزی ازش کم نمیشه. و هاذه الایه اذا، حالا میفرماید اینو انضمام بده به این آیه، اذا زمت، وقتی که منظم بشه به کل شیء هالکن الا وجهه، هر شیء هالکه الا وجه او. و این آیه که کل من علیها فان، همه فانی هم، و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، تنها چیزی که باقی است وجه الله. افادت انما عند الله وجه الله، نشون میده که آنچه که نزد خداست وجه الله. و کل و ثم قوله تعالی کل شیء عنده به مقدار تفید و ان لله سبحانه فی کل شیء وجها، افاده میکنه که خداوند در هر شیء وجهی داره. چی شد؟ شد نخ آستین. من دو تا جمله میگم شما ترجمه کنید. علیون عالمون یعنی چی؟ علیون عالمون، علی عالم است. این ترجمه شما درسته، این ترجمه که من میگم علی عالم خواهد شد، علیون عالمون، ترجمهش اینه که شما گفتید علی عالم است یا علی عالم خواهد شد. از ترجمه شما درسته. حالا بفهمید کل شیء حال کن یعنی چی؟ کل شیء حال کن، کل من علیها فان، فان فانیه دیگه، اعلال قازن شده فانی شده فانن، فانی اسم فاعله، کل من علیها فان، همه فانی هم. تا اینجا شدیم صوفیست، یعنی کل ما فل کنه وهمون و خیال. پس آسمان و زمین و کوه در اینا همه اینا فانی هم، اینا همه حاله کن. نه خیلی، یه استثناء داره، الا وجه. یعنی چی؟ یعنی در هر چیزی یه وجه الهیست که آنچه که هست اون وجه الله هست، نه آنچه که شما میگویید. آنچه را که شما نامشو میذارید آسمان و زمین و کوه و دریا، باد و باران و زمین و کشت و کشاورز و معلم و متعلم، اینا همه دو تا جنبه دارن. اون جنبه‌ای که شما ازش نام میبرید و میبینید و با اون سر و کار دارین، اون حالکه، همین الان نیست. اون جنبه واقعی که توش هست، اون وجه اللهه. پس آب توهم نیست. آنچه که توهم نیست توی آب، یه توهم هست و یه توهم نیست. آب توهمه، ساقی توهم نیست. ساقی است که در لباس آب داره سقایت میکنه. حال که این چنین شد، لا حول ولا قوت الا بالله. این لای نفی جنسه. فقط لای نفی جنسو که نمیخونن که بگن لای نفی جنس نفی جنس میکند. لا حول، اسم لا مبنی بر فتح هست، فقط همینا رو میخونن. بعد وقتی میگی نفی جنس، میگن کفر شد، این شد کفر. لا حول یعنی از جنس حول و قوه اصلا موجود نیست، ولا قوت، هیچ قوتی در عالم نیست الا بالله، اصلا نیست. نه اینکه دیگرانی هستن خدا زورشون بر اونا میچربه، غیر او حول و قوه نیست. بعد میره بالاتر میگه لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. بعد بالاتر چقدر بالاتر میزنه، الله لا اله الا هو، هیچ هویتی غیر اون نیست. هویت چیه؟ هویت من اینه که من الان شدم رحیمی. هویت آسمان اونیه که آسمان و آسمان کرده. هویت زمین اونه که زمین و زمین کرده. اما در جان این هویت، این هویت یه جانی داره، اون جانش از خودش نیست. مثل آستین و نخ، آستین و نخ دو چیز نیست، نخ است، نه دو چیز. منتها ظهور نخ شده آستین، آستین ظهور نخه. پس می فرماید که وجه الله اینه که همه چیز حاله که از جز وجه الله. بعد میگه و سیرت الجبال و کانت سرابا، کوها سیر میکنن، اینا سراب بودن. کانت سرابا، مرحوم علامه میگه اینا از آیات دقیق قرآن کریمه که برای اهالی تعمق و تفکر خداوند اینا رو بیان کرده که حقیقت معاد و اینا داره بیان میکنه. اینجا میفرماید که هر شیء یه وجه الهی داره و یه وجه کونی خلقی، و هذا الوجه حیث و انهو به مقدار، اون وجه مقداریش محدود و مثالی. اونی که محدوده نخ نیست، آستینه، آستینه عدمی، حد عدمی. اون محدود، پس اونجا نامحدوده، این شد یه عالم، یه عالم، عالم نامحدوده. یه عالم هم آیه داره ثابت داره بیان میکنه که ما نازل کردیم به قدر. پس یه عالمی هم عالم اقداره، قدرهاست. فهوه محدود و مثالی. وقد افاد قوله تعالی ان من شیء الا عندنا وشن آخر غیر محدود ولا مقدر. اول آیه میگه ان من شیء الا عندنا، هیچ شیء نیست ادم که عندنا خزائنو، عندنا نامحدوده. پس هر شیء یه وجه محدود داره، یه وجه نامحدود داره که عند الله. این میشه دو وجه. وجه محدود مقداری و وجه نامحدود. بله وجه نامحدودش عالم تجرده، بخش محدودش عالم مثال. فتبین ان العالمنا وجها الهیا مقداریا، پس عالم ما یه وجه الهی مقداری داره که باقیا قبله و هو عالم المثال، این هم عالم مثال یا عالم برزخه. و وجها الهیا مجردا عن المقادیر باقیا، یه وجهی داره که از مقدار خالیست و باقیست و هو عالم العقل و تجرد. و ان العوالم الثلاث متطابقتون غیر متفاوته، و این سه عالم همه متطابقن، تطابقشون یکیست. یعنی عالم مثال از جنس عالم تجرده، فقط فرقش اینه که این حد داره اون نداره، تفاوتشون در محدود بودنه. عالم ماده هم این عالم مثاله، فقط فرقش اینه که عالم ماده مادیه، که ماده رو قبلا توضیح دادیم یعنی چی. و ان العوالم الثلاث متطابقتون غیر متفاوته، اینا مطابق همان چون علت و معلولن، تفاوتی با هم ندارن الا به شرف و الخصه، فقط در شرف و خصت با هم تفاوت دارن. تفاوتشون عرض کردیم که عالم ماده چه محدودیتایی داره، عالم مثال چی و عالم عقل. قال تعالی کما بدعکم تعودون، کما بدعکم تعودون، از یه جایی تابیدیم به همونجا برمیگردیم. بعد از کجا بوده، عود به کجاست، از همون جایی که بعد آغاز شده عود به همونجا خواهد بود. انا لله و انا الیه راجعون. و قال تعالی ان الدار الاخره لهی الحیوان، و تبین ایزن ان الخلقت به نحو تنزل، خلقت به نحو تنزل نه تجافی، و تایید میکنه این معانی رو آیات بسیاری از قرآن کریم. بعد دلالت روایات هم بر این معنا میفرماید که و من میدل و علی ذلک جملت اخبار تینت، اوغاز توی اخبار تینت. تینت یعنی خاک، که خاک مؤمن از بهشت، خاک کافر از خاک جهنمه. روایات سعادت و شقا که بخش زیادیشو خوندیم در اوایل فصل باب افعال الهی، عالم زر، عالم میثاق، اخبار بهشت آدم. حالا تو این کتاب ما راجع به بهشت آدم صحبت نکردیم، ولی بنده در چند تا موضوع مفصلا از کتاب شریف ارمیزان، هم در سوره بقره هم در سوره اعراف مفصل اونجا بحث کردیم راجع به. در رساله انسان هم اجمالا تو رساله اول که البته برای شما نگفتیم اونجا گفتیم. حالا چون یه اشاره میکنه، مثلا یه بخشی از این روایات سبقت خلقت معصومین بر سایرینه. خب خلقت معصومین، سبقت خلقت معصومین بر دیگران، ائمه معصومین مگر بر دیگران سبقت در خلقت داشتن؟ تاریخ تولد ائمه مگر مشخص نیست؟ این کدوم جنبه از خلقت اوناست که سابق بر جمیع خلائقه؟ میفهمد در بهار نقل از کتاب تعویل الآیات الظاهره به ابی حمزه سمالی از امام باقر قال قال امیر المومنین علیه السلام ان الله تبارک و تعالی احد واحد تفرد فی وحدانیته، خدای واحدی که در وحدانیت خودش متفرده، تکلم به کلمته، خداوند به یک کلمه تکلم کرد، به یک کلمه تکلم کرد. یعنی چی؟ اصولا تکلم چیه؟ روح معنای تکلم، روح معنای تکلم این است که انسان در درونش یک معنایی هست، میخواد اونو ظاهر کنه، با تکلم این کارو میکنه. تکلم ظاهر کردن مافز ضمیره، این کار رو با کلمات انجام میده. خداوند میخواد تکلم کنه، یعنی چی؟ یعنی مافز ضمیر خودش رو میخواد آشکار کنه. آشکار کردن مافز ضمیر او با کلماته. چی ظاهر شده؟ این عالم. پس عالم کلمات خداست. اثبات قرآنیش چیه؟ به عیسی میگه کلمه، درسته؟ و کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن، عیسی کلمه خداست. چرا؟ چون در جان خداوند، در درون خداوند، حالا این کلمه ها شاید بعضش غلط باشه، من خود که جان نده، در درون خداوند چیزیست به نام احیا، چیزیست به نام شفا. خداوند این احیا و شفا رو با عیسی ظاهر کرده، پس عیسی کلمه خداست. منتها کلمات بعضی هاشون ناقصن بعضی هاشون کاملن. لذا شما در دعای سحر میگی اسئله که به کلمات که به اتمها، من اون کاملترین کلمه تو رو میخوام. کلمه کاملتر کدوم کلمه است؟ کاملترین کلمه آنیست که تمام ما فی الضمیر رو آشکار میکنه. آنچه که تمام ما فی الضمیر انسان باش آشکار شده محمد و آل محمد هم. ثم تکلم به کلمت، خدا به یه کلمه تکلم کرد، نه اینکه خدا دهان داره حنجره داره بعد یه لغتی رو گفت صدایی شنیده شد، یعنی بیرون ریخت. فسارت نورن، اون کلمه شد نور، اینم دلیلش. اگه حروف الف با بود که نور نبود، صوت بود. ثم خلق من ذالک النور محمدن صلوات الله علیه و خلقنی و ذریتی، پیامبر رو خلق کرد، من و ذریم رو خلق کرد. ثم تکلم به کلمت، کلمه دیگری تکلم کرد، فسارت روحن، شد روح. فاسکنه الله فی ذالک النور، اون روح رو در اون نور اسکان داد. و اسکنه فی ابداننا، اونو در جان ما ساکن کرد. فنحن روح الله و کلمته، ما روح خدا و کلمه خداییم. حالا روح چیه؟ روح آن چیزیست در لغت که با او جان و حیات آشکار میشه. مثلا میگه این سنگ روح نداره، یعنی حیات نداره، قدرت نداره، علم نداره، حرکت نداره، روح خداست. و بنا احتجاب عن خلقه، ما حجاب خدا از خلقیم، یعنی آنچه که انسان میتونه برسه فقط اینا هستن، اینا آخرین حجابن دیگه. از اون پشت سر اون حجاب قدرتی بر شهود نیست، چون نمیشود او رو شهود کرد، به دلیلش هم عرض کردیم، چون بی نهایت قابل رؤیت نیست. الالعبد و اسکنه فی ابداننا فنحن روح الله و کلمته و بنا احتجب عن خلقه فما زلنا، دائما ما فی زلت خضراء، در سایه سبز بودیم. حیث لا شمس و لا قمر، و نه شمسی بود نه قمری نه شبی نه روزی، لا اینون، نه چشمی که به هم بخوره. نعبده و نقدسه و نمجده و نسبهه قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه خلایق رو خلق کنه. این ما رو اون مقامه، نه ما رو مقام جسمانیتشون. و حاضر این معنا که سبق خلقت معصومین علیهم السلام بر همه مخلوقات مستفیض و متواتر، یا مستفیض یا متواتر. روایاتی که آنقدر راویانشون تعدادشون زیاده که یقین حاصل میشه برای انسان که این از اهل بیت عصمت به طهارت صادر شده، اینا روش میگن روایات متواتر. یه درجه پایین تر از متواتر رو میگن مستفیض، یعنی اینا محکمترین روایاتشی هست. حالا مربوط اینجا یه عرض دارم، ولی صاحبش نیمده، ولی میگم دیگه بعد که حرفم تموم شد، اون که باید بشنوه نیمده. حالا بعدا میشنوه، اگه بعدا آمد بعدا دوباره میگم. ولا یتم و معناها الا مع تجرد تام، این معنا درست نمیشه مگه به عالم تجرد تام اعتقاد داشته باشه. ولی در این عالم، این عالم آخه حضرت داره میگه نه خورشیدی بود نه شبی بود نه روزی بود، نه کجاست اینجا این عالمه؟ بعدم تو این عالم اینا قبل از خلقت دیگران بودن. و یؤیدها و یؤکدها، تایید میکنه و تاکید میکنه این معنا رو، اخبار اخر، اخبار دیگری در تینت، در خلق ارواح قبل از اجساد. و دسته دیگه روایات، روایات که میگن بعضی خاکشون از بهشت، بعضی خاکشون از جهنمه. در علل تفسیر عیاشی، عبدالله بن جعفی و عقبه جمیعا از امام باقر علیه السلام قال ان الله عز و جل خلق الخلق فخلق من احبه من ما احبه و کان ما احبه ان خلقه من تینت الجنه و خلق من ابغض من ما ابغض و کان من ما ابغض ان خلقه من تینت النار. خداوند هر کی رو که دوست داشت از تینت بهشت خلق کرد، و هر کسی که بغض داشت از تین جهنم. ثم به اصلا فی الظلال، ظلال در لغت عرب یعنی سایه، ولی در روایات اهل بیت اسناد تعالی ظلال یه معنی دیگه داره. قلت و ایو شیء از ظلال، میگه گفتم ظلال چیه؟ حضرت فرمود علم تر الی ظل که فی شمس، سایه چیه؟ شیء اون و لیسه بشه. میتونیم بگیم سایه نیست؟ بله. میتونیم بگیم سایه هست؟ حال بنده سوال میکنم، میتونیم بگیم که آستین نیست؟ میتونیم بگیم آستین هست؟ نمیتونیم بگیم نیست، نمیتونیم بگیم هست. آستین واقعا نیست ولی ظهور نخه. سایه در روایات اهل بیت ماهیته که در فلسفه میگن ماهیت سایه است. ماهیت یعنی آستین، ماهیت یعنی آسمان. آسمان دو تا چیزه، وجود و حد وجود. این حد از وجود میشه آسمان، یه حد دیگهش میشه زمین. یه حد دیگه ماهیت اینه دیگه، ماهیت حدود وجوده. یه حدی از وجود و نامشو میذارید آسمان، یه حد دیگه از وجود و نامشو میذارید زمین. من یه سوالی میپرسم، اینقدر بعض ممکنه جا متخصصین هم داشته باشیم، ولی در حد دیپلم اگه ما دبیرستان خونده باشیم اینقدر از شیمی بلدیم الان دیگه. ساختمان اصلی مواد با هم متفاوته؟ سنگ بنای مواد چیه؟ حالا من اگه اشتباه علمی کردم کسی متخصص بعد به من تذکر بده که دیگه نگم به جای دیگه، ولی سنگ بنای اصلی مواد میگن اتمه دیگه، درسته؟ اتم چیه؟ اتم یه هسته داره و یه الکترون. آیا الکترون اتم‌های مختلف با هم فرق میکنه؟ پس یه سنگ بنای اولی است. شما اگه آجر رو، یه دونه آجر با دو تا آجر با هم هیچ فرقی نمیکنه، نه جنسش فرق کنه نه خاصیتشون، اما یه دونه الکترون با دو تا الکترون فرق میکنه. چند تا الکترون و نوترون و پروتون رو با هم قاطی میکنی، یکیش میشه اکسیژن، یکیش میشه هیدروژن، دو ماده مختلفه. ولی وقتی میشکافی 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 تا به اون سنگ بنای اصلی برسیم به یه چیز میرسیم. یه آجر اولیه است، این آجر اولیه یه مجموعه از این آجرها میشه اکسیژن، یه مجموعه دیگه اش میشه هیدروژن، بعد با هم ترکیب میکنیم میشه آب که اصلا با هر سه تا این با هر دو تا اینا فرق میکنه. این حس از وجود، گرچه این تعابیر ما همه نقص داره، چیکار کنیم که نقص در تعبیره، این حس از وجود میشه آسمان. حالا مگه آستین با یقه جنسش فرق داره؟ هر دوش نخه ولی دو تا کاره. این کار اینو میکنه؟ نه، آستین کاری یقه رو نمی کنه که. و همینطور این حس از وجود آسمانه، این حس از وجود زمینه. این همون مبنای جناب ملا سعداست به نام تشکیک. البته ایشون بعداً از تشکیک عبور میکنه، چون تشکیک نمیرسونه مطلبو. موافق تشکیک، مسئله ظهوره، همون چیزیست که عرفا میگوین، هر کی میخواد بعدش بیاد، همون چیزیست که عرفا میگوین، مسئله ظهوره. ولی حالا فعلا با مبنای تشکیک فلسفه میگیم این حسه از وجود آسمانه، این حسه از وجود زمینه. میفرماید که آن کرا که میخواست خلق کرد. گفت چیه؟ گفت زلال. زلال یعنی ماهیت، ماهیت یعنی حدود. این حد میشه آسمان، اون حد میشه زمین، این حد میشه انسان. البته انسان خودش حد شکنه. یه انسان من، یه انسان امام حسین، اون حد رو شکسته، من نشکستم. من چون حدود رو نشکستم، من همینم، اون حدود رو شکست. بعد فرمود آیا به سایز، پس زلال اینو، این عرض من فرمانش علامه است. هفته بشه که ما گفت علامه برای خودش گفته، گفتیم حالا ما الان میتونیم اونجوری هم بحث کنیم، ولی فعلا اینجا که اینایی که اینجا نشستن همه دارن میگن این علامه طباطبایی گفته. حالا علامه طباطبایی گفته، اگه برای خودش هم گفته برای خودش گفته، ولی حرف من خلاصه نیست. کسی میخواد اعتراض کنه علامه اعتراض کنه. در جای دیگه شون فهمه زلال هم ماهیت هست. علم تر الی ظل کف شمس شیء و لیس بشیء. آیا سایه خودت در خورشید دیگه نمی کنی که چیزی هست ولی چیزی نیست؟ ثم بعث منهم النبیین، انبیا رو از این محبوس کرد. فدعوهم الى الاقرار بالله، همه رو به اقرار به خدا دعوت کرد. لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم دعوهم الى الاقرار بالنبيين فانكر بعضهم واقر بعضهم. ثم دعوهم الى ولايتنا فاقر بها والله من احب وانكرها من ابغض. روایات دسته آخرم روایات عالم زر و جنت آدم هستن. ما مفصلا قبلا راجع به عالم زر و روایاتش و راجع به جنت آدم اصلا صحبت نکردیم، راجع به روایات عالم زر صحبت کردیم. حالا این همینجا سر روایات عالم زر بمونه، این دوتا رو بعدن. یه عرضی دارم، عرض بنده اینه، ملاحظه بفرمایید، ما شخص پرست نیستیم. خب اولین چیزی که ما ازش عبور میکنیم شخص پرستیه. این هم امیرالمومنین به ما یاد داده. به حضرت اومد گفت که آقا من گیر کردم، شما حالا ما الان 1400 سال این ورتر نشستیم داریم قضاوت میکنیم، اون بیچاره از این ور داره میبینه طلحه، زبیر، عایشه، از این ورم امیرالمومنین میگه من گیر کردم، از اون ور معاویه رو بهش میگفتن خالالمومنین. تا 90 سال در عالم اسلام وقتی میگفتن اهل بیت کیان به بنی امیه اشاره میکردن، مردم که نمیدونستن اینا رو. که میگه آقا شما این ور اینام اصحاب پیغمبرم، من گیر کردم. حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس اهل حق هم بشناس. پس ما شخص پرست نیستیم، این یک، این سر جای خودش. اما ما که میگم یعنی سیره عقلا، سیره عقلا اینه که عقلا دو نوع تقلید رو ممنوع میدونن، یه نوع تقلید رو جایز میدونن. تقلید جاهل از جاهل ممنوعه، درسته؟ شما الان پزشکی؟ خیر، منم پزشک نیستم. شما حق دارین از من دارو بخواین؟ به هیچ وجه. ما هر دو در پزشکی جاهلیم، پس تقلید جاهل از جاهل ممنوع. دومین تقلیدی که ممنوعه تقلید عالم از عالمه، تقلید عالم از عالم ممنوعه. اگر من پزشک باشم یک، و درد خودم رو بشناسم دو، و داروش رو هم بدانم سه، لزومی نداره به پزشک دیگه مراجعه کنم. چه این که در علم فقه اگر کسی مجتهد شد تقلید برش حرامه، درست میگن؟ تو رساله ها نوشته دیگه، تقلید بر مجتهد حرامه، چون مجتهد خوش مجتهده. این مطلب دوم. اما یه تقلید سیره عقلاست در تمام اعصار، رجوع جاهل به عالم، درست؟ الان میگه نفر اول مغز در دنیا آقای پروفسور سمیعی، درسته؟ بنده در زمینه پزشکی عوامم، میتونم بگم آقای دکتر سمیعی برای خودش گفته؟ شما اومدین دارین یه مطلب پزشکی رو از آقای دکتر سمیعی نقل میکنی؟ من میگم ایشون برای خودش گفته، حق دارم اینو بگم. شما من میگه تو چی کاره؟ برای خودش گفته چیه؟ بله، ما جمود نداریم، ممکنه ایشون هم اشتباه بکنه، اما من که در این زمین عوام هستم حق ندارم نظر بدم. خب شما الان مراجعه بفرمایین ببینین که تو همین از کی... به کی شما اعتقاد دارین؟ به علمای اسلام، به علمای قوم، به کی اعتقاد دارین؟ در بین علما بگیم بهترین تفسیر کدوم تفسیره، یا از جمله بهترین تفاسیر کدوم تفسیره، یا بزرگترین مفسر قرآن در عصر ما کیه؟ وای گفتن علامه طباطبایی، دیگه بنده که عوامم حق ندارم بگم علامه برای خودش گفته. علامه برای خودش گفته یعنی چی؟ بله ما هرچی علامه گفته درست نیست، باید نقد بشه، ولی کی نقد کنه؟ حرف آقای دکتر جراح مغز رو کی باید نقد کنه، من یا جراح مغز؟ اینم نکته بعدی. و اما این بسیار این عرضم مهمه، روایات. میگه امام صادق گفته، علامه طباطبایی برای خودش گفته. امام صادق از کجا آوردی؟ یه مغالطه کرده، رفته یه روایت خونده، میگه این امام صادقه، بعد علامه طباطبایی برای خودش گفته. کی گفته روایت امام صادقه؟ روایت روایته، پیغمبر خدا نگفت من در بین شما دو چیز باقی میگذارم، کتاب خدا و روایت. گفت من در بین شما دو چیز باقی میگذارم، کتاب خدا و عترتم. عترت روایت نیست، هزاران حدیث جعل شده. اگه الان تو جمع شما یه نفر بلند شد این حرفایی که من از اول تا الان زدم و گفت، من بهش جایزه میدم. بس کسی نمیتونه، این روایات نقل به معناست، بسیاریش نقل به معنا خیلی فرق میکنه با اصل حدیث، بسیاریش جعلیه. ساده ترین روایات شیعه روایات احکامه، دیگر احکام ساده تر که نداریم، احکام اسراره. مثلا طرف اومده احکام پرسیده، حضرت گفته برو طریقی است مظلم نه، یا جوابتو نمیدم. یا مثلا به تمثیل صحبت کرده، احکام آقا چجوری باید وضو بگیرم؟ تمثیل اینجا ساده ترین روایات ما روایات احکامه. کسی حق داره بره یه کتاب روایی بخره احکام از روایت در بیاره؟ بله، کسی حق این کارو داره؟ 40 سال 50 سال میرن تو حوزه علمیه درس میخونن، مجتهد میشن تا بتونن احکام و نظر امام صادق رو از دل روایات بیرون بیارن. پس روایت امام صادق نیست، از توی روایت باید امام صادق رو بیرون بیاری. چه این که ساده ترین قسم روایات که احکامه 50 سال کار میخواد تا طرف بشه فقیه، تازه بعضی 50 سال میرن تو حوزه فقیه نمیشن، بعد میگه امام صادق اینو گفته، الان طباطبایی برای خودش اونو گفته. شما امام صادق رو از کجا آوردی؟ از یه دونه روایت آوردی؟ اینم نکته بعدی. و نکته آخر این که این حرف رو بنده میگم شما تحقیق کنید. بریم ملاحظه بفرمایید که چه کسی روایت آشناتر از علامه طباطبایی؟ که نه علامه طباطبایی اصلا روایت رو ندیده، بعد مثلا فقط بنده دیدم، بعد حالا من اومدم میگم اینو امام صادق گفته، علامه طباطبایی برای خودش گفته. من نمیخواستم این حرفا رو بزنم چون بعضی از عزیزان این جلسه گفتن که آقا یه کسی اومده اینجا، یه بزرگواری اومده اینجا گفته که من میخوام بیام تو این جلسه هر هفته 2 نفرم از اینجا ببرم بیرون، کار خودم رو انجام دادم. بعد اونا گفته بودن ذهن ما مشوش شده. خداوندی که بر این جلسه حاکمه شاهده، بنده آمدن من قبل از اینکه بیام راه رفتنم رو هموار کردم، چون که من هم به ام گفتن هم خواندم، میگه و احزم الناس من دو ماتم ان زمعن لا یقرب الورد حتی یعرف الصدر. یه وقتی یادتونه بچه بودیم از درخت میرفتیم بالا بعد دیگه نمیتونستیم بیان پایین، حالا الان که هیچ درختی وجود نداره نه باغچه ای هست، از درخت میرفتی بالا دیگه نمیتونی بیان پایین. راه رفتن با راه برگشتن فرق میکنه. به ما از روز اول گفتن جایی که ازش نمیتونی بیای پایین بالا نرو. این منظورش درخت نیست، منظورش اینه که بنده اگه فردا اینجا تعطیل شد، این به هر دلیلی این جلسه نشینم تو خونمون ماتم بگیرم، بعد برم تو روزنامه همشهری اینا بر علیه مسئولین کتابخانه ملی بشینم عریضه بنویسم که چرا جلسه منو تعطیل کرد. آقا تو امروز گفتم بیا چشم، فردا میگن نه خداحافظ. گرچه من ندیدن شما بزرگوارم برام سخته، ولی من قبل از اومدن حالا شما میخواین نفر دو تا رو ببری، اصلا من تریبون رو میدم به شما همه رو با هم یه جا ببر. ولی اون بزرگوارم اینو به خاطر این گفتم چون بعضی بزرگوارم گفتن اومد ذهن ما رو مشوش کرده، میگه امام صادق اینو گفته، علامه طباطبایی اینو گفته. شما امام صادقش از کجا آوردی؟ حالا آخرین عرضم میگم، از روایات سریع‌تر مگه قرآن نیست؟ قرآن دیگه هم سندش محکمه هم دلالتش. این قرآن رو سعودی میخونه، داعش هم میخونه، جبهت النصره هم میخونه، من و شما هم میخونیم، هر کدوم یه چیزی ازش برداشت میکنه. شما میگید خدا اینو گفته، اونم میگه خدا اینو گفته. اون میگه خدا به من گفته تو رو سرتو ببرم. پس هر کدوم از ما وقتی به روایت یا آیه نگاه میکنیم برداشت خودمونو میگیم، نه آیه و روایتو. لذا شما نباید بگی امام صادق اینو گفته، علامه طباطبایی اونو گفته. علامه طباطبایی کسیست که 4 دوره بهارالانوار رو با نظر تحقیقی مطالعه کرده. فقه و روایه که ایشون داره احدی از علمای اسلامی فقه و روایه رو نداره. این حرف مال ایشونه که میگه کسی که میخواد بگه نظر اسلام این است باید تمام روایات اون بابو بخونه. اگه الان 3 تا روایت اینجا برای ما گفته، تمام روایات بابو خونده که از این استخراج کرده. ایشون خودش کسیه که تو مقدمه المیزان میگه باید انسان بره در محضر قرآن ببینه قرآن چی میگه، نه من چی به قرآن تحمیل کنم. خب ما یه چیزی تو کلمون جامد رفته، بعد این کلمه جامد رو میخوایم ببریم در محضر روایت، از روایت هم همینو بیرون بکشیم. مگه نمیگن روایت ظاهر داره باطن داره؟ شاید شما ظاهرش دیدی باطنش نفهمیدی. پس شما نگو که امام صادق اینو گفته، بگو برداشت من اینه، برداشت علامه طباطبایی هم اونه. بعد این عزیزان تصمیم میگیرن که برداشت شما رو انتخاب کنن یا برداشت علامه طباطبایی رو انتخاب کنن. بله خب مسلما الان هر جای دنیا بگی به هر شیعه‌ای بگی امام صادق یه چیزی گفته، علامه طباطبایی خلافش گفته، طرف میگه علامه طباطبایی بیجا کرده خلاف امام صادق حرف زده. ولی این حرف غلطه. شما بگو برداشت من از روایت امام صادق اینه، برداشت علامه طباطبایی از روایت امام صادق اینه، بعد من اون وقت انتخاب میکنم که برداشت شما رو برگزینم یا برداشت علامه طباطبایی رو. این کل ماجرایی که یه هفته سنجام قنبات شده بود که بگم اینو یه جا خلاصه گفتم، چون من وظیفه احساس کردم. البته اون بزرگوار نیست جالا امروز بر دلیل نیامده، من خودم مرد جنگ نیستم و اینو وظیفه دونستم بگم، ولی بیاد بحث کنه همه رو با خودش ببره. ببخشید اگه کمی هم لحنم مثلا بیادبانه بود عذرخواهی میکنم، دیگه مال جوونی و جاهلی و این عرایض من که نسبت به روایات گفتم متاسفانه یه جریان وسیعی در جامعه ما هست که این عقیده رو تبلیغ میکنه. این چیزی که من عرض کردم بخشی پاسخ به اون جریان وسیعی بود که این تبلیغ رو میکنه که میگه روایت و علامه و الا. خب من در خدمت شما هستم. بله دقیقاً هر چی که در عالم ماده هست در عالم مثال هست ولی برعکسش جاری نیست، و هر چی در عالم مثال هست در عالم عقل هست ولی برعکسش جاری نیست. تمامی کمالات عالم ماده در عالم مثال هست ولی نواقص عالم ماده در عالم مثال نیست. تمامی کمالات عالم مثال در عالم عقل هست ولی نقص عالم مثال که همون حدود و اقداره در عالم عقل نیست. عالم عقل حد نداره. این رابطهشون رابطه طولیه نه رابطه عرضی. جهانهای موازی نیستند. جهانهای تو در تو هستند. هر کدام باطن دیگری است. همونطوری که قرآن کریم آخرت و باطن دنیا میدونه، نه یه جهان دیگر. خود خزائن بیشمار نیست ولی اندیت بی‌نهایت، چون میگه ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، آنچه نزد خداست باقیه. بعد میگه خزائن در نزد خداست. حدش حد مفهومیه، حد مصداقی نیست، اصلا مصداق حد نداره. حد خزائن حد مفهومیه که میگه اندنا خزائنه وجه الله، وجه الله باقیه، پس وجه الله بی نهایت. خب خزائن میگه نزد ماست، ایشون گفت آنچه نزد خداست وجه الله. این قیاسه، میگه آنچه که نزد ماست وجه ماست، آنچه که نزد ماست باقیه، پس آنچه که باقیست وجه الله، وجه الله باقیه. بله ببخشید به عذر میخوام یه لحظه سوالتون رو نگه دارین. میگه ما خزائن رو به قدر نازل میکنیم، پس خود خزائن قدر نداره. میگه خزائن رو به قدر نازل میکنیم، پس خودش قدر نداره. نگفت خزائن قدر داره که، میگه اونی که از خزائن نازل شده قدر داره، پس خود خزائن قدر نداره دیگه. بله خزائن چه اسما، تازه اسما خودش اسما مفاهیمه، اون حقیقت خارجی اسمی اصلا نداره. اون حقیقت خارجی همونیه که کمالش نفی صفاته. نفی صفات میکنی یعنی چی؟ نفی صفات همینه. چون شما میگی اسما متعدد میشه، متکثر میشه، یه حقیقت بیشتر نیست، یه حقیقت اقیانوس لایتناهاست، همه کمالات از اون میجوشه. اون وقت شما وقتی روی کمال اسم میذاری میگی علم، محدود میشه. محدودیتش محدودیت نامگذاریه نه محدودیت مصداق خارجی. مصداق لایتناها اصلا مفهومی برش بار نمیشه. ببینید هر مفهومی حد مصداقه، درست؟ اگر یه مصداق لایتناها داشته باشیم این مفهوم نداره، چون مفهوم حد دیگه، لایتناها حد نمیخوره که، لذا اون قابل توصیف به هیچ وصفی نیست، حتی این وصفی که ما داریم میگیم. این است که اونجا زبان لاله، این همون مقامیه که میگه من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه زبانش لال میشه. اونی که میگه من توحده طال لسانو، اون مال توحید اسماه. بله در اسما شما تا بی‌نهایت سخن. خیلی عذر میخوام من سوال شما وسط کار قطع کردم، ترسیدم یادم بره این مطلب. بله نه روح خدا این ما رو اهل بیت بود، گفتن ما روح خداییم و کلمه خداییم، نحن روح الله و کلمتو. روح آن چیزی است که باش حیات ایجاد میشه، آن چیزی که خدا باش دمیده در عالم، روح خدا اینا، اینا نفس رحمانی هست. بله رب، رب اسمه، وجه صورته، وجه یعنی صورت، من با صورت رو می کنم. پس مفهوم معنی روح معنای وجه آن چیزیست که انسان با اون رو می کنه به هر چیز. وجه الله اون چیزیست که خدا با اون رو می کنه به عالم. لذا می فرماید که اینما تولو فسمه وجه الله، خدا با خورشید به شما رو میکنه، با آب و دریا به شما رو میکنه، با ابر و خاک به شما رو میکنه، لذا همه اینا وجه الله، کل عالم وجه الله. بله آن کرا که دوست داشته از خاک بهشت، و آن کرا که دشمن داشت از خاک جهنم. مضمون روایت این بود. این روایات قبلا راجع به اینا صحبت کردیم، راجع به روایت تین و تینت. یک کمی اینا معانیش احتیاج به شرح و توضیح داره. خلاصه اگه بخوایم بگیم اینه که در نزد ما زمانی می شود حکم کرد که یک پدیده زمانی زمانش به پایان برسه. شما هیچ وقت توی دنیای ما نمیتونید بنده رو دستگیر کنید به این جرم که قرار است سال آینده کیو بکشن، ولو اینکه شما نورانیت داشته باشی ببینی اینو. الان تو طالعه من نگاه کنیم ببینیم من در آینده قاتل میشم. هیچ دادگاهی نه، هیچ دادگاهی اجازه نمیده که شما کسی رو که هنوز مرتکب جرمی نشده به دلیل اینکه قرار مرتکب به جرم بشه دستگیرش بکنید. باید زمان طی بشه تا این جرم علنی بشه. در دنیای ما باید زمان طی بشه تا معلوم بشه من یزیدم یا امام حسین. چرا این گونه است؟ دلیل این امر محدودیت علم ماست. این وقتی محدود میشه، محدود یعنی چی؟ محدود، لغت محدود رو دقت کنید، یکی از بزرگترین محدودهای ما زمانه. زمان حد ماست. در نتیجه ما نمیتوانیم پیش بینی کنیم حوادثو. خب حالا آیا ما مطلقا نمیتونیم پیش بینی کنیم؟ مثلا فرض کنید یه حادثه اجتماعی، کی میتونه پیش بینی کنه؟ همیشه پیش بینی ها غلط عذاب در میاد. گاهی یه کسی پیش بینی میکنه، پیش بینیش هم درست عذاب در میاد. اون چه فرقی با من داره که اصلا نمیتونم پیش بینی کنم؟ چیش نسبت به من بیشتره که تونست پیش بینی کنه؟ دایره علمش بیشتره. من یه آدمی ام که مثلا مسائل اجتماعی رو نمیشناسم، لذا نمیفهمم که الان مثلا این اتفاقی میفته پشت سرش چه آثاری داره. اگر من دایره علمم وسعت پیدا بکنه، میتوانم از حوادث موجود آینده نیامده رو حدس بزنم. حالا ممکن است که توی این پیشبینی این محدوده علمم به اندازه‌ای باشه که از 10 تا فاکتوری که میخواد اون حادثه رو پیش بره 9 تا شاید بزنم، یکی شاید نزنم، بازم علمم محدوده. شما تصور بفرمایید که یک حقیقتی در این عالم هست با علم نامحدود، لذا اون چگونه به موجودات نگاه میکنه؟ آیا نیاز داره این عالم رو خلق کنه، بساط این عالم به پایان برسه تا بفهمه حسین حسین، یزید یزید؟ این نیاز رو داره یا نداره؟ بله، در آینده در مرحله مجازات نیاز داره. اون از نیاز نداره، ما اعتراض بهش میکنیم. اگه ما رو خلق نکرده بود بهش میگفتیم خب اگه ما رو خلق نکردی من شدم حسین رحیمی دیگه، من اگه خلق میکردی به منم مولد بده، من میشدم امام حسین. در مرحله مجازات من میتونم اعتراض کنم رضا این عالم بساط عالمو پهن کرده، در پهنه این بساط عالم به من فرصت داده، من حالا شدم همین که هستم، امام حسین هم شده، امام حسین یزید هم شده یزید. این تنجه. اما در مرحله علم چی؟ آیا او لازم داره بساط عالم طی بشه یا لازم نداره؟ لازم نداره. پس در نتیجه او چون همگان رو میشناسه و قابلیت ها رو میدونه، به درخت سیب قابلیت درخت سیب رو داد، به درخت گلابی قابلیت درخت گلابی رو داد، به امام حسین پدری رو داد مثل امیرالمومنین، مادری داد مثل فاطمه زهرا. من همین منم که الان شما میبینید. لذا او قبل از خلقت میداند که چه کسی رو دوست داره و از چه کسی بدش میاد. او میداند که چه کسی محبوب اوست، چه کسی مبغوض اوست. این دانش اون بر اساس حرکت آینده ماست، ولی آینده برای ما آینده است، برای او آینده و گذشته و حال یکیست. لذا لیس عند الله صباح ولا مساء، در نزد خدا نه صبح هست نه شب. این معنی این روایته که میگه آن کرا که دوست داشت از آن چه که دوست داشت قبل. یعنی خلاصش این که اگه که یزید فرزند امیرالمومنین و فاطمه زهرا هم بود، همین یزید میشد. ببخشید که من بیشتر از این نمیتونم شعر بدم، یعنی زورم هم نده. ممکنه که حالا اینه مثلا یه حواشی هم درست کنه این توضیحاتی که من دادم، ولی سوال سختیه، جواب سختیه، روایتم روایت سختیه. جهان‌های موازی با رابطه ارضی با رابطه طولی تفاوتش با هم مشخصه. رابطه ارضی مثل باغبان و باران و کود، باغبان و باران و کود در ارض هم دیگه، در طول هم دیگه نیستن. اما جهان‌های طولی مثل علت و معلوله، علت و معلول روابط طولی هن. علت منم، معلول صفاتمه، معلول صفاتم افعالمه. من یه نفر بیشتر نیستم، یه صفاتی دارم، یه افعالی از من سر میزنه، اون افعال منم یه آثاری در عالم داره، ولی اینا همه در طول هم دیگه، جز من چیزی در کار نیست. اون افعال فانیه در صفاتن، صفات فانیه در ذاتن. این رابطه رابطه طولیه. من جهان موازی رو نفی نمی کنم، من میگم این چیزی که به عنوان عوالم چارگانه میگن، اینی که اینا میگن اون نیست. اونی که اونا میگن جهان موازی، این موازی نیست. اگه به این معنی که ما میگیم، من که اصطلاح نمیشناسم، اگه به این معنی که ما میگیم اونا میگن بله همینه، اگه منظورشون از موازی ارضی فلسفی ماست در مقابل رابطه طولی، نه، رابطه این عوالم با هم دیگه رابطه ارضی نیست که در عرض یکدیگر دو عالم وجود داشته باشه، یه حقیقت بیشتر نیست، اون حقیقت تابشش شده این عوالم، ظهوره، دو چیز نیست، ظهوره، ظهور یه حقیقته. منتها این حقیقت، این حسه از این حقیقت ظهورش میشه عالم ماده، یه حسه دیگهش میشه عالم حساب، یه حسه دیگهش میشه عالم. نه فرمود به اصلا همون فز زلال، اینا رو ابتداعا خلق کرد، در زلال مبعوثشون کرد. زلال یعنی ماهیت. بله من هم نگفتم اون روایت. بفهمم سوال دیگه. سوال مهم نیست، جواب مهمه که بچگانه نباشه. نمیدونم والا درد سر درست کرده. چرا منو گذاشته اینجا این جواب این سوال رو بدم؟ من نمیدونم من چی کارم تو این حالا. با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد کلک ازلی نقش جمال احدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را هرگز نتوان دید جمال احدی را. ببینی اگر ما از بدو تولدمون توی این زیر همین سقف به دنیا اومده بودیم، چه گوینده چه شنونده. بعد به ما گفته بودن که عالمی هست، آسمانی هست، زمینی هست، کوهی هست، دریایی هست، اقیانوسی هست، جنگل‌های چنین و چنان هست. هر چقدر برای هم دیگه توصیف می‌کردیم آخرش نمی‌فهمیدیم اینا که میگیم چیه. قبول داری؟ یه طعمی که تا به حال نچشیدیم هر چقدر به زبان ازش توصیف کنیم نمیتوانیم حق مطلب رو ادا کنیم. آسمان رو ندیدیم، چی بگیم از آسمان؟ آنچه که میگوییم الفاظه. حقیقت هم اینه که میگه آقای آسمان چیه؟ میگه با بیا بریم، دستتو میگیره میبره شما رو بیرون، میگه نگاه کنین آسمانه. اون چیزی که جان آدم رو آرام میکنه اون شهوده. ما اینو نداریم، در نتیجه با این مباحثات و بحث علمی و اینا قلب اون آرام نمیشه. البته این مباحثات و بحث علمی اگر خیلی دقت پیدا بکنه انسان درک میکنه، ولی چون گوینده توانایی اون دقت‌های عقلی رو نداره، نمیتونه ریز موش کافی بکنه، لذا شاید که اقناع کننده نباشه. در نتیجه پاسخ بعضی از سوالات انسان رو شاد نمیکنه. مثلا خدا رازق است دیگه، دیگه شوخی که نداریم، خدا رازق است. اما واقعا زمان این جمله انسانو شاد میکنه که اینو با شهود خودش مشاهده کنه، یعنی کنار خودش یه رازقی رو ببینه که هیچ تکون نخوره وقتی که زندگیش به هم میخوره از طریق اسباب و علل. این همون معنی که میگه مؤمن مثل جبل راسخه، مؤمن مثل کوهه. کوه هر چقدر باد بیاد تکون نمیخوره، تندباد، طوفان، 300 کیلومتر در ثانیه هم طوفان سرعت داشته باشه درخت های تنومند رو میشکنه، اما کوه رو نمیشکنه. جبل راسخ سر جای خودشه. اینه که اون چیزی که برای انسان آرامش میاره شهوده. علامه طباطبایی از این تعبیر میکنه به تجربه دینی. ممکنه ما هزار سال بشینیم اینجا بحث کنیم، هزار تا استدلال عقلی هم بیاریم، بعدم نتونیم جوابش هم بدیم، ولی بعد توی یه حادثه خیلی کوچیک همه ایمانمون به باد بره. حادثه خیلی کوچیک، نه اینکه یه سنگی بندازن زیر پام، با یه ریگ بخوریم زمین، یعنی با یه حادثه کوچیک متزلزل بشه. اون چه که انسانو شاد میکنه این شهوده. اینه که ما باید در کنار این مباحث عقلی و اینا به دنبال اون راهی باشیم که مرحوم علامه به زیبایی از اون تعبیر میکنه به طریق اخلاص در بندگی. طریق اخلاص در بندگی پایان شهوده. قرآن کریم میگه لو کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه علم الیقین داشته باشی جهنم مشاهده میکنی. مشاهده دیگه برای انسان آرامش میاره. این مشاهده داستانش مثل داستانه. شما فرض کنید که الان بنده مثلا 100 میلیارد دلار ثروت دارم. خب من اگه 100 میلیارد دلار ثروت داشته باشم الان بیام مثلا به من بگن که آقا ماشینت تو خیابون تصادف کرد مثلا 100 هزار تومان خرجش شده، که من این ناراحت نمیشم که. یه ثروت، کوه ثروت کنارم. اگه پدرم میلیاردر باشه به من بگن آقا فردا چک داری، من ناراحت نمیشم که، میگم بابام هست دیگه، میرم از بابام میگیرم. حضور پدرمو در کنار خودم وقتی حس میکنم رنج معاش منو آزرده خاطر نمیکنه. چه زمانی رنج معاش منو آزرده خاطر میکنه؟ وقتی که من پشتوانه ای ندارم. الان حوائجی دارم، هیچ کس هم پشتوانم نیست، نمیدونم الان برای فردا باید چی کار بکنم. حساب بانکیم خالیه، فردام نیازمندم، بعد مثلا فلان کار مالی رو انجام بدم. نه دوستی دارم که ازش پول قرض بگیرم، نه درآمدی دارم که از اون برداشت بکنم، نه ملکی دارم که بفروشم. الان همش دارم به خودم میگم که من چی کار باید بکنم فردا. ولی حالا همین معنی که الان همین نیازها رو دارم با همین وضعیت، اگه پدر ثروتمند داشته باشم که مهربانم باشه، کنار دستم هم باشه، هر وقتم بخوام بهم پول بده میگم آقا فردا مثلا یه چک 100 میلیونی داری، پدرم 100 ها میلیارد ثروت داره، هر چی هم بخوام بهم میده، خب من نگران ندارم، میگم خب اولین چیزی که به ذهنم میاد پدرمه، با یاد پدرم آرامش پیدا میکنم. بعدم یه تلفن بهش میزنم میگم این پولو داریم؟ میگه بله. 100 میلیون چیه؟ 100 میلیارد میریزم به حسابت. وقتی که دیگه اینو گفت کامل آرام میشم. این نامش اینه، الا به ذکر بابام تطمئن قلبی. ما به ذکر حساب بانکی تطمئن قلبی، به ذکر بابام تطمئن قلبی، به ذکر رفیقم تطمئن قلبی، به ذکر حزب و گروه هم تطمئن قلبی، اما علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب نیست، شهود نکردم. اگر تو پیچ و خم زندگی این خدا رو یافته باشم دارمش. این همون معنایی که امام حسین میگه مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی کم داره؟ کسی که تو رو داره، نمیگه کسی که تو رو خونده، صدا زده، تو کتابا خونده، اسمتو شنیده، دعا کرده، میگه کسی که تو رو داره، دارایی، داشتن خدا. این است که جواب این سوال ها انشالله در طریق اخلاص در بندگیه. من نفهمیدم، گفت منم نفهمیدم، بعد دوتایی من باید یه هر دو سومی رو پیدا کنیم که فهمیدم. خودش رو میخواد نشون بده، خودش رو میخواد نشون بده به خودش. جوابتون رو با شعر گفتم، با خود نظری داشت که بر لوح قلم زد کلک ازلی نقش جمال احدی را. خودش در آینه خلق داره خودش رو تماشا میکنه. بیشتر از این جوابی نمیدونم، نمیتونم بدم. جواب اصلیش یافتنیه، من نیافتم. نه که کلک میزنم، نیافتم. این یافتنیه جوابش. جواب علمیش اینه. اونایی که رسیدن اینطوری گفتن. و الا فاعل تامه اصلا هدف نداره. فاعل تامه یک آتشفشان جوشانه. اون که هدف از افعالش داره فاعل‌های ناقصن. ما نقص داریم، یه هدفی رو میگیریم بینیم تا برسیم به اون نقصمون کامل بشه. خداوند کمالی نیست که نداشته باشه، لذا چیزی رو هدف نگرفته، مثل یک آتشفشان فوران کرده. حاتم طایی وقتی بخشش میکنه هدفی نداره. حاتم طایی نه هدفش بهشت بوده، نه هدفش جهنم بوده، جود و کرم میریخته از درونش. خداوند در همه صفات این گونه است، همه صفاتش پره، از شدت پری داره فیضان میکنه. الملعانو یوجب الفیضان، وقتی منبع چشمه پر میشه چشمه بیرون میزنه. اون صفاتش پره، چون صمد دیگه، صمد یعنی پر. قل هو الله احد الله الصمد، صمد پره، فیضان کرده شده عالم. ولی اگه از بپرسی چرا عالمو خلق کرده، چی کم داشتی چی کم نداشته؟ ما اگه الان یه مدرک تحصیلی، ما یه چیزی کم داریم یه چیزی هدف میگیریم، مثلا یه مدرک میخوایم، چرا؟ چون یه نقصی در خودمون احساس میکنیم، برای پوشش دادن اون نقص اونو تدف میگیریم. او چیزی کم نداره که هدفی داشته باشه از افعال خودش، لذا خداوند از افعال خودش برای خودش هدفی نداره که چیزی رو از خودش، نقصی رو از خودش به کمال برسونه، اما عملش به تمام عالم فیض رسونده، این عالم رو برپا کرده، شده عالم، همه دارن فیض میبرن. ممکنه که انسان در اثر مغالطه توجه به این معنا نداشته باشه. ببینید تمام رنج ها مال عدمه، تمام شادی ها مال وجوده. شما هر چیزی که یه عدمی براتون ایجاد بکنه، که البته این تعبیر لفظی من غلطه، چون عدم که ایجاد نمیشه، حالا اجازه بدید همجوری بگم، همواره غم‌های ما از عدم هاست. بی پولی آدمو غمگین میکنه، اگرم پول میاد دغدغه میاره، آسایش خاطر رو میبره، رفتن آسایش خاطر برای ما غم ایجاد میکنه، نداشتن بچه برای ما غم ایجاد میکنه. لذا هر چیزی که هر جایی که پای عدم هست پای شکنجه هست. عالم نبود پس همه در جهنم بودن، در جهنم عدم. خداوند طلوع کرد این عالم به وجود آورد، همه رو وارد بهشت وجود کرد، همه الان تو بهشت وجودن. منتها کسی درک نمی کنه اینو. بعدش هم دوباره برگرد سر جای اینا، از همونجا که اومدی به همونجا برگرد. اتفاقا بودن در جهنم ساده تر است تا بودن در عدم. جهنم هر چقدر عدمش بیشتر میشه رنجش بیشتر میشه. من نمیدونم چجوری میشه اینا رو شرح داد. شما هر چقدر عدم رو زیادتر کنی رنج رو زیادتر کردی، درسته؟ آدم اگه پدرش از دنیا بره رنج میکشه دیگه، اگه پدرش و مادرش با هم از دنیا برن چی؟ شما هی عدم اضافه کن، بعد بگو بچهش هم از دنیا بره، اصلا اتوبوس فامیلاش چپ کرده از دنیا رفت. یه دفعه یه جمعی از فامیلش از دست داده، این چه حالی اصلا داره؟ این دیگه اصلا گریهش نمیاد، میگه اصلا نمیدونم چی کار باید بکنه. حالا تو همه این اوضاع ورشکستم بشه، مریضم بشه، نمیدونم صابخونم بیرونش کنه از خونه، هی شما اضافه کن چیزایی که نامش تو این دنیا بدبختیه. بعد تصور بکنیم تمام بدبختی های عالم یه جا بریزه سرش، این نام جهنم اینه. جهنم واقعی عدمیاته. انسان رنجی که در آخرت میکشه از نبود کماله. منتها اینا رو نمیشه فهمون به تعابیر بشری حرف زدن. گفتم آتش، آتش به معنی حرارت حاصل از نفت و زغال و اینا نیست که. اگه اینه پس چرا میگه نار الله المقده التي تطلع على الافئده؟ میگه آتشی که فؤاد رو میسوزونه. کدوم آتش حسی فؤاد؟ فؤاد یعنی جان. آتش حسی که فؤاد رو نمیسوزونه، اون که فؤاد رو میسوزونه چیه؟ این است که انسان کارش معرفت، کسب معرفته. انسان کارش احاطه به معلوماته. معلوم اینه که خدا رازقه. اگه من به این احاطه پیدا کردم در بهشتم. احاطهش یعنی خدا رو یافتم. یافتن خدا یعنی یافتن چی؟ ببینید چرا اگه الان 1,000,000 تومان به من بدن خوشحال میشم؟ چی شده که من خوشحال شدم؟ بعد قطعا قبول دارین که اگه 10,000,000 بدن 10 برابر خوشحال میشم؟ قبول دارین اینو؟ حالا اگه من هم مثلا میگم من عارف هم خوشحال نمیشم، خودتون رو بگید. نه خدا وکیلی، مثلا همین الان بی علت یکی بیاد 1,000,000 به من بده، من واقعا خوشحال میشم. حالا اگه 10,000,000 بده قطعا بیشتر خوشحال میشم. چه اتفاقی میفته که 10,000,000 خوشحال کننده تر از 1,000,000ه؟ 10,000,000 چه کاری اصلا پول چی کار میکنه که شاد میکنه؟ اگه شما مثلا یه بسته روزنامه باطله به من بدی من شاد میشم؟ اون چه اتفاقیه که تو پول هست تو روزنامه باطله نیست؟ اون چیزی که توی پول هست اینه که امکان ایجاد وجود برای من درست میکنه. یعنی مثلا من یه حوائجی دارم. حاجت یعنی چی؟ یعنی نداری دیگه. حاجت یعنی یه چیزی رو ندارم، اون پول رو که به من میدی من با اون دارا میشم. پس من از یه عدم به یه وجود میکشه. منتها چون 10,000,000 حجم وجودش بیشتره شاد کننده تره. حالا شما فکر کنی 10,000,000 100 میلیارد اگه به ما بدن دیگه همه حوائجمون برآورده میشه، ولی بچه ناخلفمون هم تربیت میشه؟ فقط حوائج مادیمون برآورده میشه، یعنی کفش و کلاه و ماشین و خونه و ویلا و اینا، اما بچه ناخلفمون اگه در زندگی با همسرمون دوچار مشکل باشیم 100 میلیارد تومان بهمون بدن مشکلمون برطرف میشه؟ بله اگه مشکل مثلا مشکل پولی باشه برطرف میشه، ولی واقعا اگه دوتا آدم باشه که اصلا همدیگر رو نشناسیم، به درد همدیگه نخوریم، مثل امروز نتونیم همدیگر رو تحمل کنیم با پول، حالا همسر رو نمیگم بعضی ناراحت شدن، بچه که دیگه میشه که بچه همونو که نمیتونیم، همسر رو میشه عوض کرد، بچه رو که نمیشه عوض کرد. پدر مادرم میتونم عوض کنم اگه ناسازگار باشن با من. بسیاری از مشکلات هم با پول حل نمیشه، ولی اون پول بخشی از دارایی رو میاره، بخشی از ادمیات رو میبره. خداوند اون پولیه که همه دارایی ها رو با خودش میبره، دارایی مطلقه. اینه که امام حسین میگه تو کسی که تو را یافت چرا نیافت، و کسی که تو را نیافت چرا یافت. مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. حالا شما این خدا رو یافتی، چی یافتی؟ همه این توصیفاتی هم که راجع بهش کردن بگی نمیتونی اینو توضیح بدی، قابل توصیف نیست، اصلا میشه توصیف کرد؟ نمیشه. حالا خدا به من یه قوت توصیفی داده، من میرم سر کلاس مدرسه برای بچه ها از خوراکی ها صحبت میکنم، برای اینکه حرفای دیگه نزنم از خوراکی ها. بعضی وقتا دادشون با آسمون بلند میشه، میگن تو رو خدا دیگه نگو. توصیفه، هیچی نیست با توصیف، نمیشه توصیف کرد. زبان وصف لاله از بیان دارایی بی نهایت. ولی از لحاظ ریاضی ما یه چیزی محدودهی میفهمیم، که همین الان 1000 غم و غصه داریم از انواع مختلف. همه ما الان اینجا نشسته هر کدوم 1000 غم و غصه داریم، انواع مختلف هم هست، جسمانی هست، روحی هست، بچه هست، همسر هست، فامیل هست، بی پولی هست، نمیدونم اوضاع اجتماع هست، اوضاع جهانی هست. غم خودمون رو داریم، غم همسایه رو داریم، غم جامعه رو داریم، غم همسایه کشورهای همسایه رو داریم، همه این غمایی که ما داریم. اگه یه دفعه یه نفر بیاد بگه همه غماتو برطرف میکنه، چجوری برطرف میکنه؟ تمام زندگیت ادارش با من. پیغمبر خدا بیاد بگه تربیت بچت با من، نگران آینده بچه‌مون نیم. امیرالعلی مرتضی بیاد بگه نگران بچت نباش، تربیت بچت با من، چه باری از دوشمون برداشت نمیشه؟ وقتی خدا میاد میگه با من، این نامش ولایته. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای خدا نه خوف دارن نه حزن. چرا؟ چون این دارایی رو دارن. اونا یافتن اینو، ما بافتیم، ما داریم یه چیزایی میبافیم، اونا یافتن. راهش یافتنه. این گفتگوها و مباحثات باید به یافتن منتهی بشه. چرا حرف زده؟ ببخشید. خواهش میکنم امروز منو مرخص بفرمایید، چون من باید به مجلس غروب برسم. ان شاء الله 2 هفته آینده در خدمت شما هستم.